ساعت 9 بامداد در تهران، 6:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من پرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید همچنان اختلافهای مهمی در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. سالانه 4,000 تا 5,000 نفر در تهران در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید با رهبر ایران اختلاف سلیقه داشته. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که همچنان اختلافهای مهمی در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در توقف کوتاهی که روز شنبه در شهر لندن داشته گفته باراک اوباما به هیچ عنوان مایل نیست که موعد مقرر شده برای مذاکرات هسته‌ای تمدید شود. آقای کری بعد از لندن راهی ژنو شد تا امروز 3 اسفندماه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کند. مذاکرات هسته‌ای ایران روزهای یکشنبه و دوشنبه ادامه خواهد یافت. مهرداد لاهوتی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس ادعا کرده که در تهران سالانه حدود 4,000 تا 5,000 نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. آقای لاهوتی با انتقاد شدید از معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، می‌گوید از او عملکرد مثبتی دیده نشده و محیط زیست به جای اعلام میزان آلودگی هوا باید راه حلی برایش پیدا کند. این نماینده مجلس همچنین درباره حذف بودجه 60 میلیارد تومانی محیط زیست گفته این بودجه از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها تامین می شود و پول دولت نبوده و در نتیجه به شهرداری ها داده می شود تا صرف توسعه مترو و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی شود. نمایندگان مجلس روز 29 بهمن ماه بعد از سخنرانی الیاس نادران نماینده تهران و انتقادش از خانم ابتکار به حذف بودجه محیط زیست رأی دادند، تصمیمی که محمد رضا تابش نماینده اردکان آن را سیاسی خوانده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اختلاف سلیقه داشته است. آقای هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته از زمانی که آقای خامنه ای رهبر ایران شده اختلاف سلیقه هایش را با او مطرح میکند، اما در نهایت تابع حرف اوست و حرف رهبر ایران از دید آقای هاشمی حجت است. آقای هاشمی همچنین در بخش دیگر از صحبت هایش به ملاقات های ماهیانه اش با رهبر ایران اشاره کرده و میگوید اگر مسئله خاصی پیش بیاید بیش از یک بار در ماه یکدیگر را ملاقات می‌کنند. آقای هاشمی روز 26 بهمن در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود در صورت نبودن رهبر مناسب برای ایران کار رهبری می‌تواند شورایی شود. خلاصه از چند خبر را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه دریچه، با هم شنویم.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهای زد و نقیض درباره اعدام یک شهروند کرد ایرانی. سامان نسیم که به گفته نهادهای حقوق بشری در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود، کنوانسیونی که ایران هم آن را امضا کرده. خبر اعدام سامان نسیم را یکی از اعضای خانواده‌اش روز جمعه در گفتگو با کمال حسینی خبرنگار کرد تایید کردند، اما تاکنون منابع رسمی این خبر را تایید نکردند و وضعیت این شهروند کرد ایرانی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
بعد از تقریبا اذان ظهر بوده به برادر سامان امید زنگ زدن، فردی که خودشو برای ایشون معرفی کرده، منتها برادر سامان نخواست که نامش فاش بشه، بهشون زنگ زده گفته که برای تحویل جنازه به مکان مشخصی که مکانم به برادر سامان گفتن ولی از مکان اسمی نبرد چون حال مساعدی نداشت. دیروزم که به مختار برادر سامان زنگ زده بودن که روز شنبه بیایید وسایل شخصیشو تحویل بگیرید. از مأمور پرسیده بود که خب خود سامان چی؟ در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا حکم اجرا شده یا نه؟ جوابی نداده بود. تاریخی که دقیقاً روی پروندهش بود در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تا روز پنجشنبه رو زده بود، 30 بهمن ماه.
آمریکا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از هفته گذشته طی چندین بیانیه از مقام های ایران خواستار توقف حکم اعدام او شدند. اتهام این شهروند کرد ایرانی محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه پژاک عنوان شده، در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری اعترافهایش تحت شکنجه گرفته شده. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
خب علاوه بر این که صرف نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که در سایت عفو بین الملل هم با جزئیات منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی قرار می‌گیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه‌ها بوده.
حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چهار ساله شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کانون مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌هایی به همین مناسبت حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. کانون مدافعان حقوق بشر قوه قضاییه ایران را در این باره مجرم دانست و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم آمده بر اساس تعهدات بین المللی و قانون اساسی ایران هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. اما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، بیانیه وزارت خارجه آمریکا را در این باره یاوه‌گویی توصیف کرد و حصر خانگی این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در این باره میگوید:
اصل 36 قانون اساسی میگه حکم به مجازات و اجرای مجازات تنها از طریق دادگاه صالح باید باشه. شورای امنیت ملی چنین حقی رو نداره. اساسا چنین حقی برای رهبری نظام هم در نظر نگرفته قانون اساسی.
و چند خبر از توقیف مطبوعات در ایران. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع ماهنامه مهرنامه، از محکومیت فروزنده ادیبی، مدیر مسئول این نشریه، خبر داد. 3 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی به اتهام انتشار مطالبی از گروه‌های به گفته قوه قضاییه منحرف و تبلیغ برای آنها. نشریه 9 دی هم هفته پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف این نشریه را شائبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد. هفته‌نامه 9 دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید رسایی، نماینده مجلس ایران، بر عهده دارد، پیش از این هم 2 بار توقیف شده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که هفته‌نامه رمز عبور به حکم دادستانی تهران توقیف شد. هفته‌نامه رمز عبور وابسته به هواداران محمود احمدی نژاد است. این نشریه در آخرین شماره‌اش گزارش ویژه‌ای با عنوان ناگفته‌های حصر همراه با تصویری بزرگ از میرحسین موسوی منتشر کرده بود. علاوه بر اینها، طی 2 ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف یا لغو امتیاز شدند، از جمله روزنامه‌های روزان و مردم امروز، هفته‌نامه ستاره صبح و روزنامه اینترنتی هما. و همزمان بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2015، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. عملا گام عملی در عرصه آزادی‌ها به شکل عمومی و به ویژه در رابطه با آزادی بیان به وجود نیامد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. پیشتر وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده بود که مجید جعفری تبار، روحانی مقیم شهر قم، به اتهام‌های مالی و ادعای رابطه با امام 12 شیعیان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز این روحانی از 6 پیش تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. خبرها از ایران حاکی است تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای تهران و اصفهان بازداشت شدند. منابع مختلف این تعداد را 14 تا 17 نفر اعلام کردند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو و توضیحاتی بیشتر در این باره:
ما اطلاعات جزئی در مورد این یورش ها نداریم. به نظر می رسه که این یورش ها قسمتی از یک طرح برنامه ریزی شده برای ایجاد رعب و وحشت در بین بهاییان در ایران هست.
مجید مظفری از اعضای جبهه ملی ایران روز یکشنبه 26 بهمن ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بند 2 مربوط به سپاه در زندان اوین منتقل شد. او از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم است و علت بازداشتش هم نامعلوم. زهرا خندان فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز سه‌شنبه با وثیقه 400 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این فعال دانشجویی روز 30 دی گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود. فرشته توسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی هم پس از 40 بازداشت هفته پیش آزاد شد. اما سوها مرتضایی دیگر فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که همزمان با زهرا خندان بازداشت شده بود همچنان در بازداشت است. محمد سیفزاده وکیل زندانی به دلیل مشکلات متعدد جسمی در بیمارستان بستری شد. این وکیل دادگستری که از 4 پیش زندانی است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 8 زندان و 10 محرومیت از وکالت محکوم شده. علی سیفزاده فرزند محمد سیفزاده و توضیحاتی درباره وضعیت پدرش:
2 پیش پدر توی بیمارستان سینا سنگ شکن کردن و 13 قطعه سنگ دفع کردن و یه تعدادی از سنگ‌ها در واقع دفع نشد و این باعث شد که امسال ایشون درد شدیدی رو تو کلیه داشته باشن. البته به غیر از مشکل کلیه‌شون ایشون دچار مشکل کبد چرب هم شدن و امیدواریم که بتونیم مدت زمانی که ایشون اینجا بستری هستن این مشکلات رو رفع کنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشم‌انداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.
من فکر میکنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر. فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رضایت بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
بعد از خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر یکشنبه،